تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 24 سوره بقره، انتهای آیه 26.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين و سيما بقية الله الأرزين. قال الله تعالى في كتابه: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة وما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يزل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يزل به إلا الفاسقين. این آیه رو دو سه جلسه است که هنوز بحث داریم. انشاءالله اگر خدا بخواد امشب این قسمت آخر آیه که و ما یزل به الا الفاسقین باقی مون، اجازه میخوام که انشاءالله این بحث رو تمامش کنم. قسمت های اول آیه رو دیگه کاری ندارم، تکرارم نمی کنم که بحث چی بود و چه عرض کردیم. فقط این قسمت آخر آیه که یزل بهی کثیرا، گمراه میشه، گمراه میکنه به وسیله این مثل زدن را زیادی را، و یهدی بهی کثیرا و هدایت میکنه به وسیلهش عده زیادی رو، و ما یزل بهی الا الفاسقین، گمراه نمیکنه به این وسیله مگر افراد فاسق را، که البته در ادامهش آیه بعدی فاسق رو داره توضیح میده: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما امر الله به ان يوصل و يفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. قبل از اینکه وارد آیه بعدی بشیم که از دید خدا و قرآن کریم این کسانی که فاسقن چه کسانی هستند، ما یک معنای کلی و یک مصداق عام فسق و فاسق رو بحث میکنیم، بعد یک گروه خاصی از این عده مصداق بارز فاسقن، اون بحث جلسات بعدی انشالله خواهد شد. بحث این بود که آیا این که آیاتی این گونه ای در قرآن کریم اشاره داره که خداوند گمراه میکند، خداوند هدایت میکند، آیا جبر است؟ اگر ما بخوایم به ظاهر این آیات نگاه کنیم که بوی جبر میدهد، پس سلب تکلیف از ما میشه، سلب مسئولیت از ما میشه. خدا خواسته است که من گمراه باشم، خدا منو گمراه کرده، نعوذ بالله، خدا منو هدایت کرده. خب چه امتیازی برای بنده است اگر دیگری هدایت نشود؟ خب خدا نخواسته که او هدایت بشه، خدا خواست که من هدایت بشم، اگر میخواست او هم هدایت میشد، پس من چه مزیتی نسبت به او دارم؟ جلسه گذشته از نظر خود قرآنی اشاره کردم، ولی یک بحثی رو از مرحوم علامه حلی، این فقیه بزرگ و عالم جلیل القدر دنیای تشیع که شاگرد مرحوم خواجه نصیر طوسی است که او هم از بزرگان دنیای شیعه و از مفاخر دنیای اسلام، کتابی داره مرحوم خواجه نصیر طوسی به نام تجرید الاعتقاد که مسائل اعتقادی رو عمقی، عالی، ارزنده به صورت بحث کلامی که بیان کرده، تجرید خیلی مختصر، خلاصه و فشرده است. مرحوم علامه حلی که از فقهای بزرگ و از متکلمین بسیار عالی قدر دنیای شیعه است، شاگرد این مرحوم خواجه نصیر است، شرحی بر این کتاب نوشتن به نام کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. به این بحث که میرسد، اشاعره و گروهایی که قائل به جبر بودند و میخواستن از این کانال یه سوء استفاده هایی بکنن و اومدن گفتن که خدا خواسته، اگر خدا خواسته کسی بد بشه کسی خوب بشه، پس ما دیگه بحثی نداریم. و این روایات این چنانی رو در قرآن هم شاهد آوردن بر این که خدا خودش هم داره در قرآن میگه. مرحوم خود خواجه نصیر اول یک بیانی دارن که این بیان خیلی قشنگه، اون رو عرض میکنم. بعد نظر مرحوم علامه حلی با توجه به آیات دیگر قرآن که ایشون 10 دسته کرده، راجع به هر دسته ای یک سلسله آیات رو شاهد آورده که من 10 دسته رو اشاره میکنم و راجع به هر دسته 1 یا 2 آیه رو به عنوان نمونه یادداشت کردم که بخونم. مرحوم خواجه نصیر میفرماید ول اذلال اشارتون الى خلاف الحق و فعل الزلاله والاهلاك والهدى مقابل له والاولان منفيان عن الله تعالى. این خلاصه حرف مرحوم خواجه نصیر راجع به این مطلبه. میگه اذلال وقتی در قرآن به کار رفته 3 معنا میده. یک معنای اذلال خلاف حق است. مثلا بنده الان میام دم در حسینیه وای میستم، از یکی از شماها میپرسم آیون میخوام برم خیابون پاسداران از کجا برم؟ خب حق چیه؟ شما دست راست رو به من نشون بدید اگه رو به کوچه ایستاده باشم، شما دست چپ رو به من نشون میدید، این چیه؟ خلاف حق. چون حق معناش چیست؟ یک معنای حق ثابته، یک معنای حق مطابق با واقع. اگر الان شما در کوچه ایستادید گفتید بیا آفتاب رو نگاه کن، این خلاف حق است، چون حق اینه که الان آفتاب در اینجا واقع نیست، این باطله، این نقطه مقابل حقه. یک معنای اذلال خلاف حق است، خلاف حقیقتی که پاسداران این وره شما بنده میگید از این ور برو، این یک معنای اذلال. معنای دیگر فعل زلالت هست، عمل گمراهیه. یعنی شما زمینی که الان دارید مثلا یک وقت منو به سوی یه عمل بد راهنمایی میکنید، خلاف حق میگید، یه وقت یا خودتون فعل گمراهی دارید یا با فعلتون منو گمراه میکنید، این هم معنی زلالته. یک معنای زلالت کشتن و هلاک کردن و قبض روح کردنه، شاهدم میاره از قرآن که به این معنی میاد. میگه ول اولانه منفیان عن الله تعالی، اون دوتای اول از خداوند منتفیه، یعنی خداوند خلاف حق ندارد چون دروغه، زشت، قبیح، قبیح از خدا سر نمیزنه. فعل زلالت هم از خدا سر نمیزنه چون قبیح زشت، خدا قبیح نداره. خب معنای دیگر اذلال چیه؟ معنای دیگر اذلال اهلاکه، به معنی کسی رو به زلالت انداخت، یعنی جانش رو گرفت. خب این معنا میشه. چرا آیاتی که کلمه اذلال توش داره به این معنی سومی که به این معنا آمده ما نگیریم؟ مخصوصا وقتی یک کلمه چند معنا داشت، اگر قرائن عقلی، قرائن لفظی، قرائن دیگر برای اون معنا بیشتر مناسبت داشت و عقل میگه اون معنا رو به کار ببریم. مرحوم علامه حلی وقتی میخواد بیاد شرح کنه این قاله رو، میفرماد علاوه بر این برداشتی که خواجه نصیر کرده، اگر به ظاهر آیات اینها تمسک جستن، میگن یک سلسله آیاتی است که ظاهرش داره میگه بله خداست که هدایت میکنه، خداست که گمراه میکنه، اینا بوی جبر میده. میگه آیاتی که معارض این گونه آیات از نظر ظاهر، بحث قرآنی که جلسه قبل داشتیم تکمیل کنیم، میگه من 10 دسته آیات رو براتون عشق میبرم. 1 دسته اول آیاتی که میاد بیان میکنه انسان ها افعالشون مربوط به خودشونه، مثل چی؟ سوره رعد آیه 11 ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، یا سوره نساء آیه 123 من یعمل سوءا یجز به، خداوند مردمی رو عوض نمی کنه، خودشون هم عوض کنن. اگر کسی به یک عمل سوءی انجام داد جزاشو میبینه، پاداشش بهش میرسه، میگه اعمال شما مربوط به خودتونه. دسته دوم آیاتی در دسته داریم، من 2 تا نمونهش رو میگم، یعنی آیات در این زمینه فراوانه. دسته دوم آیاتی که مؤمنین رو ستایش کرده، ستوده، تعریف کرده. چرا؟ از اون جهت که اومدن ایمان آوردن. کفار رو سرزنش کرده، باز چرا؟ از اون جهت که کفر ورزیدن، ایمان نیاوردن. مثلا مثل سوره غافر آیه 17، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. یونس آیه 52، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. یعنی چی؟ یعنی اگر بنا بود اینها که به این پاداش و ثمر رسیدن در اثر ایمانی که آوردن، و اونهایی که به اون پاداش سو رسیدن در اثر کفری که ورزیدن، اختیار و اراده نداشتن که این مطرح نمی‌شد. اینها این جزا رو دارن به خاطر اینکه چنین کردن، آفرین بر اونها، یا این پاداش سو رو دارن به خاطر اینکه چنین کردن. چرا سرزنش شده؟ دسته سوم، آیاتی که تفاوت و جدایی افعال بندگان با افعال پروردگار را بیان می‌کند، مثل آیه 3 از سوره مد، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، یا غافر آیه 17، لا ظلم الیوم ان الله سریع الحساب. خب اگر بنا بود جبر باشد، اعمال ما، افعال ما، افعال ما بود یا افعال خدا بود؟ افعال خدا بود دیگه، اعمال ما که نبود. و حال این که داره میگه افعال شما با افعال خدا فرق داره. اگر افعال ما با افعال خدا فرق داره، پس نمیتونی بگید فعل ما فعل خداست. فعلی و فعل الله که حرف جبریونه. دسته چهارم، آیاتی که بر کفر و معصیت و گناه بندگان مذمت نموده و آنها رو سرزنش میکنه. خب اگه اختیار نباشه سرزنش معنی داره. بقره آیه 28، کیفت اکفرون بالله، یا آل عمران 71، نمونه است دار، لمت البسون الحق بالباطل، چرا کفر ورزیدید به خدا؟ چرا حق به باطل آمیختید؟ یعنی چی؟ این اختیار داشتید، میتونستید نکنید، چرا کردید؟ دسته پنجم، این دسته بندی مال مرحوم علامه هلیست دارم عرض میکنم، 700 سال 800 سال قبل. دسته پنجم، آیاتی که بر تخییر عقاب‌آمیز دلالت میکند، مثل فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، سوره کهف آیه 29، سوره مزمل آیه 19، فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا. میگه اگر کسی بخواد به سوی خدا میره، کسی بخواد پس مؤمن میشه، کسی بخواد پس کافر میشه. خب داره خواست خود افراد رو مطرح میکنه. دسته ششم، آیاتی که تشویق میکنه به کار خیر بشتابید، آل عمران 133، سار او الی مغفرت من ربکم، بشتابید، سرعت بگیرید برای مغفرت پروردگارتون رو کسب کنید. انفال 24، استجیب لله و للرسول، سوره انفال آیه 24، استجیب لله و للرسول، اجابت کنید خدا و رسول رو. خب اگر اختیار نیست، اراده نیست، اگر جبر است، خب اجابت رسول یا به اجبار صورت میگیرد یا به اجبار تخلف صورت میگیره. من دیگه چیکارم که به من میگید استجیبو؟ من چیکارم که به من میگید سار او؟ با اختیار دارم که میگید سار او. دسته هفتم، آیاتی که به بندگان خیلی زیباست دستور میده از خدا یاری بخواهن که در افعالشون کوشا بشن. سوره حمد آیه 5، ایاک نستعین. اعراف آیه 128، استعینو بالله، میگه از خدا کمک بگیرید. برای چی؟ برای که موفق بشید در انجام بندگی، عبادت، خدمت، اون راه کمال رو در پیش گرفتن. اگر من در راه کمال قرار میگیرم به اجبار، چه بخوام چه نخوام، خدا منو در اون راه قرار داده، یا خدا خواسته من گمراه بشوم، استعینو دیگه یعنی چی؟ ای یا که نستعین دیگه یعنی چی؟ و من از خدا کمک بخوام که چی؟ یاری کنه که من اهدن از صراط المستقیم، تو راه مثلا حق قرار بگیرم، یا خدا منو یاری کن، مسلمن یاری کن که دزدی کنم، و معلومه یعنی یاری کن که کمال پیدا کنم، تعالی پیدا کنم، پیشرفت کنم. پس اگر اختیار نبود که این سلسله آیات رو نداشتیم. دسته هشتم، آیاتی که استغفار حتی انبیا را نسبت به ترک اولا میرساند، حتی ترک اولا، انبیایی که ظاهرا، حالا خود ترک اولا بحث مفصلی داره که حالا اگه بهش رسیدیم، یک سلسله آیات وجود داره در قرآن، نمونه‌شو میخونم، که انبیا نسبت به اون ترک اولا یک حالت استغفار پذیرفتن. سوره اعراف آیه 23، ربنا ظلمنا انفسنا، وقتی که حضرت آدم خدا فرمود که چی شد، چی کار کردید، نزدیک این درخت نشید، چرا شدید، که ربنا ظلمنا انفسنا. یا راجع به جناب حضرت یونس که زنون سوال کردن که انشالله عرض خواهم کرد، سوره انبیا 8، سبحانه که انی کنت من الظالمین، یعنی داره برمیگرده به سوی خدا، خدایا مثلا اگر من این ترک اولا را انجام دادم، یا ترک اولا نیست، حالا به یک جهتی اگر اختیار نبود حرکت پیغمبر مثل بقیه مردم بل اجبار بر مبنای خواست خدا صورت گرفته، چرا میگه خدایا من بد کردم منو ببخش مثلا، یا خدایا دست منو بگیر چنین و چنان؟ با این نشون میده که اختیار باید باشه. دسته نهم، آیاتی که اقرار و اعتراف گناهکاران را به گناه خود بیان میکنه و نشون میده که به بدی گناه خودشون واقفن، به خصوص در قیامت. مثلا سوره مدثر آیات 42-43، خداوند داره که وقتی که گناهکاران میخوان جهنم برن، ما سلک کن فی سقر، چی شما را سوق داد انداخت تو این جهنم؟ قالو لم نکن المصلین، خدایا ما از نمازگزاران نبودیم. خوب دقت کنید، مرحوم علامه علی چه ظریف این آیات رو دستبندی کرده و ازش برداشت کرده. میگه وقتی میگن چی شما رو انداخت تو جهنم، خب اگر جبر بود باید چی بگن؟ ما چه کار بودیم؟ خدا خواست ما رو انداخت تو جهنم، خدا خواست ما رو انداخت تو بهشت، خدا خواست ما رو هدایت کرد، خدا خواست ما رو گمراه کرد. میگه نه، ما از نمازگزاران نبودیم، یعنی اولا میتونستیم نمازگزار بشیم نشدیم، ثانیا اگر کسی نماز نخواند جهنمی میشود و ما میدونیم چون نماز نخوندیم و میتوانستیم بخوانیم خلاف کردیم جهنمی شده ایم. پس این خودش باز نشانگره اختیاره و حتی تا این حد آگاهی به نتیجه اعمال داشتن. دسته دهم، آیاتی که حسرت و ندامت کفار بر کفر خود رو بیان میکنه. آیاتی نشون میده که کفار حسرت میخورن، حسرت میبرن، متأثرن که چرا ما کفر ورزیدیم. سوره سجده آیه 12، ولو ترا اذ المجرمون ناکسو رؤوسهم، وقتی ببینی مجرمین رو فردای قیامت سرشون انداختن پایین، افسرده، کسل، خجالت زده، شرمنده. آقا چرا خجالت زده؟ مثلا فرض کنید یه مثال بنده بزنم، فشار خون من بالا پایین رفت، معده‌ام ورم کرد، یک کسالتی پیدا کردم، من در جمع شما احساس شرمندگی میکنم که فشار خونم به هم خورده، خب دست من نبود. یا مثلا تو عرض خیابون میخواستم رد بشم، دقت لازم من کردم، نه اینکه مثلا بازیگوشی کردم اتومبیل به من زد، بعد شما میگید خب این چه نه برای رفتن، خب حواستو جمع کن. نه، من حواسم هم جمع کردم، یه دفعه یه موتور از اون ور اومد زد به من، منو پرت کرد انداخت اون ور، حالا خجالت میکشم پیش شما که یه موتور زده من، دست من نبوده که. ولی کاری که به دست خودم میکنم، به بس خودم با اختیار با اراده، مثلا یک شیطنتی، یک اشتباهی، یک گناهی، یک خطایی از من سر زده، نتیجه این گناه و این خطا و این سر خدای نکرده دزدی کردم، منم گرفتم، یه مدتی هم زندان بودم، حدم زدن، حالا میخوام بیام تو جمع شما، این که من رفتم دزدی کردم اومدم تو جمع شما، تا اینکه تصادف کردم اومدم تو جمع شما، عکس العمل من در برخورد با شما یکسانه یا دو جوره؟ در اون فرض دزدی نعوذ بالله خجالت میکشه، چرا؟ میتونستی نکنی، چرا کردی؟ در اون فرض تصادف، آقا دست من نبوده که پیش اومده. این که میگه فردای قیامت شما مجرمین را میبینید که سرشون انداختن پایین خجالت زده ان و شرمنده، خدا یا تو رو به حق امام عصر قسمت میدیم، در این دنیا ما رو بیدار کن، در اون روزی که در محکمه عدل الهی بناس حاضر بشیم سرمونو بالا بگیریم انشاءالله، در پیشگاه اولیای و حقت شرمنده نباشیم که اگر بنا شد با مثلا، یا در همین دنیا بگم آقا بناس که جمعه امام عصر علیه السلام روز جمعه ظهور کنند، در روایت اینجوری داره، خدا میدونه، من به خودم میگم، خدای تو شاهدی دارم راست میگم، به خودم میگم، گاهی وقتا شب جمعه این به ذهن من خطور میکنه، بدبخت اگر فردا اون روزی باشه که امام عصر علیه السلام انشاءالله ظهور میکنن، تش میارن، یه نگاهی به تو بکنن، بگن همین جور بود شیعه ما بودی، شیعه باید اینجوری میشد. آیا اینجا دیگه مردن، من تعبیر ندارم میگم مردن، واسه رحمت به مردن، اینجا مردن اولا نیست؟ میگم تعبیر ندارم، نمیدونم چی بگم. خب اگر قبول داریم اولیای الهیان، واسطه های فیضان، حجت خدا، نامه اعمال ما رو اونا باید امضا بکنن، در پیشگاه خدا بناس ما رو بپذیره، چند روزه زندگی هم قرار دادن، زادی راهلهی توشهی برداریم، در پیشگاه خدا انشاءالله برای اون مرحله نهایی عالی قیامت سیر کنیم بریم جلو. خب اونجا وقتی یه وقت وقتی میرسم میبینم که گسه لازم نیست به من چیزی بگم، خودم سرم میندازم پایین. حالا این جنبه اخلاقیش بود بنده اشاره کردم، اما جنبه کلامی و تفسیری که مرحوم علامه هندی بیان میکنن چی میفرمایند؟ مرحوم علامه میگن اگر که اینها سرشونو میندازن پایین شرمنده ان، شرمندگی دلیل بر چیه؟ دلیل بر اینه که من میفهمیدم این کار بد بوده و میتونستم نکنم. چرا وقتی تصادف کردم شرمنده نیستم؟ مگر اینکه بی احتیاطی مثلا گواهی نامه نداشتم، رانندگی خوب بلد نبودم. شما به من میگفتید آقا جون سوار اتومبیل نشی، یا من سوار شدم تصادف کردم، شما رو ببینم خجالت میکشم یا نه؟ نگفتم به، یعنی میتونستی نری پشت اتومبیل بشین، چرا رفتی نشستی؟ این آیات ده دسته که مرحوم علامه هلی اسم برد، از هر کدومم یکی دو تا آیه خوندم، غیر از آیاتی که به صراحه بیان میکنه. خب همه این آیات چی رو نشون میده؟ اگه بخوایم به قرآن مراجعه کنیم، اولا اضلال چند معنا داره. یه سوالی هم به دستم رسید، میگه که من در تفسیر خوندم راجع به پیغمبر اسلام، الم یجد که یتیمن فآبا و وجده که زالن فهدا. میگه زال زلالت گمراهی ما شنیدیم، ولی من دیدم در این سوالی که به دست بنده رسید نوشته، من دیدم مرحوم الهی قمشه‌ای رحمت الله علیه در این ترجمه‌ای که کرده قرآن رو، و ایشون رو ننوشتن بنده عرض میکنم، و مفسرین خیلی ها، خیلی ها کنی اکثریت منهای اونهایی که حالا شاید یه جهتی داشته که جهت رو عرض میکنم، زال رو به این معنی گرفتن، ای پیغمبر مگر ندیدی که یتیمی بودی معباد دادیم و وجدک زالن فهدا، تو گم شده بودی و ما تو رو تو راه قرار دادیم. اشاره به این که مثلا پیغمبر در دوران کودکی توی یک بیابانی مثلا جایی گم شده بود، آوردن تو راه قرار دادن. اینجا وجدک زالن به معنی گمراه بودی نگرفتن، این بله درسته؟ شما دقت بفرمایید، یک کلمه چند معنا ممکنه داشته باشه. مثلا فرض کنید الان در ادبیات فارسی ما شیر میتونه شیر آب باشه، میتونه شیر خوردنی باشه، میتونه شیر حیوانی که درنده است باشه. شما در یک کلمه، اگر در یک جمله اگر کلمه شیر به کار رفت، چه دلیلی دارد که به معنی شیر آب بگیرید؟ چه دلیلی دارد به معنی شیر خوردنی بگیرید؟ چه دلیلی دارد به معنی شیر درنده بگیرید؟ قرینه میخواد، شاهد میخواد. اگر بگم من یک کمی دیر به جلسه رسیدم چون شیر منزل ما خراب شده بود، سراغ لوله کش رفتم، یا شما در خونتون شیر جنگلی رو چیکار میکنید؟ خراب شده بود یعنی چی شده بود؟ لوله کش با شیر جنگلی چه رابطه ای داره؟ خب بابا قرینه معلومه، یعنی شیر آب منزل ما. یا اگر بگید شیر منزل ما خراب شده بود، سراغ بقالی رفتم، معلومه شیر نوشیدنی، شیر خراب شده رفته. یا از بقالی گله کنید آقا چرا شیر خراب به من دادید، یا این شیشه دیگه شیر بخرید مثلا اگرتون بیاد، لابد این بوده دیگه. وگرنه اگر شما میگید شیر منزل ما خراب شد، سراغ بقالی رفتم، شیر منزل ما خراب شد، سراغ لوله کش رفتم، نشون میده یعنی چی. خب حالا بیام تو زبان عربی هم همینطوره. کلمه مثلا فرض کنید ذنب، کلمه وزر، آقا وزر در زبان عربی یعنی بار سنگین، بار سنگین، بار سنگین. گناه رو هم بار سنگین میگن. چرا؟ چون یک باری است که بر شانه ما افتاده و ما رو همینجور خط میکنه برای فردای قیامت. فکر نکنید که این بار، اونجایی که میگه ولا تذر و واذرتون وزر اخرى، کسی بار کسی رو به دوش نمیکشه، تو بار خود تو خودت باید به دوش بکشی. حالا اگر راجع به پیغمبر داره که علم نشر لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، این وزر یعنی چی؟ بار سنگین رسالت پیغمبر بر دوش تو سنگینی میکرد، ندیدی که این بار سنگین رسالت رو به سر منزل مقصود رسوندی؟ انما العسر یسرا. بله، با تحمل مشکلات ساده میشه، تحمل کن بار به سر منزل مقصود میرسه. چه دلیلی داره وزر راجع پیغمبر به گناه بگیرید؟ این که قرینه داره نشون میده. یا ذنب رو، ذنب در لغت چیزی که پشت سره، حرفایی که پشت سر کسی میزنن ذنب گفته میشه. گناهی هم که یک انسان میکنه چون پشت سرش میاد تا فردای قیامت به اون ملحق بشه، اعمال ما از ما جدا نمیشه، اونم ذنب میگن. خب حالا اگر داره لیستغفر از ذنبک، یعنی تو گناهایی که قبل و بعد، گناهایی که بعد هم میخوای بکنی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. پیغمبر تو قبلا در مکه میگفتی ما برمیگردیم به مکه، نگران نباشی میگیریم. پشت سر تو میگفتن چه حرفایی میزنه، وعده هایی داره میده به مردم، داره اینجوری نعوذ بالله کلا سر مریداش میذاره، شیره سرشو میموله دل خوش کنه. تو میخوای برگردی مکه، انا فتحنا لک فتحا مبینا، دیدی فتح آشکار به تو دادیم، تا اون حرفایی که پشت سر تو میزدن همه محو بشه و اون حرفایی که بعد میخوان بزنن دیگه جرأت نکنن بزنن، همه اونا از بین بره. این کجا معناش گناهه؟ حالا راجع به زال دار. آقا زال، ما تو فارسی میگیم گمراه، بیراه، بدراه. یک زمان گمراه هم به این معنی که من در مسیر غلط دارم پیش میرم، یک زمان گمراه هم یعنی واقعا راه رو گم کردم، گمراه یعنی راه گم کرده. یک زمان را آقا بنده ایستادم سر ای دشتستان دوم، آقا میخوام برم حرم از عبدالعظیم، راه رو گم کردم، از کجا برم؟ امشب تاریک شده، عینک من یک کمی تار شده، چراغا رو خاموش کردن، من نمی گم شدم، راه از کدوم طرفه؟ با اینو میگن، اینم زال میگرم. لذا زال رو معناش رو توجه بکنیم، در جای خودش به کار ببریم. اولا ازلال به معنی اهلاک در قرآن به کار رفته. خدا میکشد، خب بله جان دست خداست، او ممیت است و او محیی است. من حق ندارم جان یک انسان را بگیرم مگر به اذن الله. خدا دستور داده بزن یکی رو بکش، مثلا مثل قصاص، مثل اجرای حکم به صورت، البته بی راحتی بنده فتوا نمیدم و خیال نکنید بگید میشه زد کسی بکش، اون گونه که خدا دستور داده یه بحثی است مثلا. پس این یک معناشه. اما اگر به همین معنای اذلال یعنی گمراه کردن بگیریم، حالا میایم سراغ این بحثا. گمراه کردن به معنی جبری آیات نشون داد که نیست، به معنی این که افراد زمینه ای رو در خودشون فراهم کنن که مستحق قهر پروردگار بشن. میخواه این نکته رو، چند تا نامه به دستم اومد، یک کمی اینو بازش کنید، باز توضیح بدید، مبتلا به زمان ما زیاده. گفتم چرا بحث عقلی یادم قول دادم هایی رسیدم یعنی بله، نه اینکه برسم این شب باید بحث کنم. این قسمت رو ببینید آقا، یک سلسله اعمال ما، حرکات ما، رفتار ما، کردار ما، نگاه ما، لبخند ما، اخم ما، شادی نشون دادن ما، قهر و غضب نشون دادن ما، باعث می شود لطف خدا، عنایت خدا شامل حال ما بشه، یا به عکس نعوذ بالله قهر خدا شامل حال ما بشه. ببینید روایات یکی دوتا نیست برادرم، خواهرم، نمیشه روایات معصومین علیهم السلام رو سطحی ازش گذشت. البته این تفکر الان تو جامعه ما رواج پیدا کرده، همین امروز یکی از فضلای از مدرسین خانمها در سطح تهران میگفت کلاسی بودم، برخی از شاگردا به من گفتن مثلا من از کجا بفهمم این روایات قابل قبول یا نه؟ بله خبی حرف جا داره بپرسید، اما آقایون ما علم رجال رو برای چی داریم؟ علم درایه رو برای چی داریم؟ سند حدیث رو برای چی بحث میکنیم؟ دلالت حدیث رو برای چی بحث میکنیم؟ یه وقت مثل بنده بی سواد 4 کلاس درس خونده از دور داره قضاوت میکنه، یه وقت کسی که اهل فن تو کاره، میدونید چقدر استخوان خورد کردند تا در سند حدیث بیان حدیث مسند رو، حدیث مرسل رو، حدیث معنعن رو، حدیث صحیح رو و تا حدیث واحد رو، متواتر رو و ها کذا در این حدیث شناسی که اینا رو از هم دیگه جدا کنن، میدونید چقدر کار کرده؟ یک قلم کوچولو مال این دوره‌های آخر رو بنده بگم، 23 جلد کتاب مرحوم آیت الله خویی به نام معجم و رجال الحدیث نوشته، 23 جلده. میدونید چی کار کرده؟ مثلا فرض کنید ما یه حدیث داریم محمد ابن فلان، ان فلان ابن فلان، ان فلان ابن فلان، ان فلان ان صادق علیه السلام. خب این محمد کی آقا؟ قابل اعتمادی یا نه؟ 23 جلد کتاب، هر کتاب به این قطر نوشته شده، اومده تمام راویان حدیث رو دستبندی کرده، بعد بر مبنای حروف الفبا معجم، مثلا تو قسمت میم هر چه راوی که اسم اولش میما آورده، حالا 5 تا محمد ابن مسلم داریم، یکیش قابل قبول، 4 تاش ثقه نیست. این روایتی که الان بنده در این کتاب میخونم داره محمد ابن مسلم، کدوم یکی از این 5 تاست؟ این کارو چیکار کرده؟ اومده بررسی کرده اون محمد ابن مسلمی که ثقه است در چه زمانی میزیسته و از کیا باید نقل کنه، کیا باید از اون نقل کنن. اگه یه روایتی دیدی اینجوریه قبول کن، اما اگر محمد ابن مسلم های دیگه بود، قبلی ها اینن بعدی ها اینن، این روایت قابل قبول نیست. میدونید این کار یعنی چی؟ اونی که اهل فن باشه میدونه، یعنی لااقل باید 30-40 سال انسان توی کتابا بلوله 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 کتابا رو در بیاره تا اینا رو بخواد جدا کنه. کار کردن، زحمت کشیدن، اومدن مثلا حدیث صحیح رو از حدیث غیر صحیح جدا کردن، نه اینکه اینا اینقدر آدمای ساده بی اطلاع سطحی هستن که صرفی که یه دونه حدیث بهشون دادید میان روشون نظر میدن. والا به حضرت عباس اینا بی‌انصافیه، فردای قیامت باید جواب بدیم در پیشگاه خدا، حق کشی نکنیم. اگر افرادی مثل بنده این بی‌دقتی رو میکنن به من اعتراض کن، بگو تو چرا بی‌دقتی میکنی؟ هر حدیثی رو بدون دقت میای نقل میکنی. اما اونهایی که اسلام شناسان راستین و حقیقی هستن، گشتند احادیث رو زیر و رو کردن، بررسی کردن، حالا تازه حدیث صحیح رو جمع میکنه، میاد سراغ احادیث صحیحه. خب این حدیث سند داره، اون حدیث هم سند داره، ظاهرا این حدیث با اون حدیث معارضه، چیکار کنیم؟ مثل همین آیات، ظاهرا این آیه با اون آیه، اینجا ضوابط جمع حدیث، تعادل تراجی، مسئله کدوم رو ترجیح بدم، کدوم رو بپذیرم، معیار چیه، اون در چه زمان گفته شده، این در چه زمان گفته شده، مکان اون حدیث کدوم بوده، مکان این حدیث کدوم بوده، اون در باب تقیه بوده یا نه، این در باب آزاد، همه اینا مطرح میشه. با همه این دقت ها میان توی این روایاتی که مسلم است قطعیه که روش جای تردید نیست، یکی از اون روایات اینه، برادر و خواهرم دقت کنید، قطعیه. نگاه غضب آلود به چهره پدر و مادر، شکستن دل پدر و مادر، شکستن دل معلم و مربی و راهنما، سلب توفیق میکند. سلب توفیق میکنه یعنی چی؟ یعنی خداوند زمینه هدایت رو برای شما فراهم نمیکنه. چرا نمیکنه؟ برای اینکه شما خودت یه کاری کردی، خشم خدا رو خریدی. خدا میگه آقا به پدر مادرت باید احترام بگذاری، نمیگذاری. اثر وضعیش اینه. این اگر میگیم خدا هدایت نمی کند، نه یعنی نعوذ بالله خداوند عنایت در حق بنده، خدا بنده هاشو خیلی دوست داره، یک شعاعی از محبت خدا به بندگان تو دل مادره که با بچهش اونجوری برخورد میکنه. حالا خدا که دیگه خدای مادره، خالق مادره، خالق رحمته، دوست نداره بندگان، اما میگه بنده من نظام گذاشتم، اگر کسی اینقدر بخواد حق کشی بکنه، یه پدری با فرزندش اختلاف داشت، پسر تحصیل کرده بود، سطح بالا بود، پدرم آدم پخته و دنیا دیده ای بود، بنا به جهتی بنا شد بنده در جمعشون یه مداخله ای داشته باشم. بعد از اینکه از پسر یه چیزایی شنیدم، پدر خب آدم دنیا دیده ای، زحمت کشیده ای هم بود، روم نشد که بخوام به پدر مسنی که خیلی نسبت به بنده بزرگتر و اولاست بخوام مثلا یه لحن موعظه‌آمیز بگیرم، فقط خواستم اشاره کنم که حالا شما محبت بکنید، یه مقدار بعضی چیزا رو ندیده بگیرید. اشک تو چشماش جمع شد، حلقه زد، غلطید دیدم. فقط اینو به من گفت، خیلی قشنگ این حرف، من از یه حرف خیلی استفاده کردم. گفت فلانی، من یه سوال از شما دارم، قبطه در فرهنگ اسلامی درسته یا بده؟ گفتم نه درست، همه علما گفتن در بخش اخلاق حسادت بده، ولی قبطه خوبه دیگه. حسادت، بنده ببینم آقا داره تو دانشگاه موفق میشه، لجن بگیره، حسودی میشه، یه کاری بکنم ایشون عقب بمونه، این حسادته. بده. قبطه چیه؟ من ببینم آقا داره جلو میفته، من یه کاری بکنم خودم جلو بیفتم. عیبی نداره کار بکن جلو، نه اینکه مانع رشد آقا بشی، بگو چرا من رشد، من آقا داره رشد میکنه منم، این قبطه است. گفت طبق قبطه هر انسانی در این عالم
دلش میخواد که از دیگری چی بشه؟
جلو بیفته.
مثلا تو مسیر معنویته میگه آخ دیگران چه راز و نیازی. امروز ختم مرحوم آیت الله ملایری بود در مسجد ارک، من چند لحظه موفق شدم شرکت کنم. یه آقایی برای بنده نقل کرد، گفت من 30 سال قبل نجف بودم، مرحوم آیت الله ملایری مهمون من شد، مراجع به دیدنش اومدن، علما اومدن، خیلی عرض ادب بهشون میکردن، مرد صاحب نفسی بود. گفت ایناش ظاهر قضیه بود، اما چون مهمان من بود 7-8-10 روز در حوزه نجف، گفت فلانی خدای من شاهد است، اون زمان من جوان بودم، حالا این آقایی که به من میگفت 60 خورده ای ساله، مثلا 30 خورده ای ساله بوده. گفت راز و نیاز شبانه این مرحوم، گریه های دل شب این مرحوم، مناجات این مرحوم، اون چنان رو من تو حوزه نجف اثر گذاشت که از اون تاریخ تا حالا یه چیزای دیگه ای برای من مثل این که تجلی کرد. خب حالا ببینید، اگر بنابش ما در این عالم نسبت به اعمال و افعال و حرکات و سکناتی که میخوایم اثر وضعیشو بسنجیم روش قضاوت بکنیم، میایم روی این مسائل میایم به این صورت مثلا وارد میشیم، آقا این نظامی که در عالم قرار داده شده بر مبنای نظام الهی، من اگه مناجات کردم این اثر رو داشته باشه، اگر فرض کنید دروغ گفتم این اثر رو داشته باشه، اگر انجام مثلا فرض کنید که این خدمت رو کردم این اثر رو داشته باشه، آقا اینو قرار داده در نظام عالم که برمیگردم حرف پدر و پسر، قرار داده این رو در نظام عالم بشکنی دل پدر و مادر تو، این اثر رو داره. خب نشکن، اون اثرم شامل حالت نشه. میگی میخوام بشکنم، میخوام این اثرم شامل بشه. وقت اون مرحوم این رو به من گفت، گفت غبطه نیست، مثلا شما دارید میگید فلانی نماز شب میخونه مناجات، یه مقدار رشد معنوی داشته باشی، میگی آه چرا من نباشم، منم یه انسانم دیگه، نمیشه منم رشد کنم، پس منم تصمیم میگیرم از امشب خدا کمکم کن تکون بخورم. یا تو علم مثلا، آقا فلانی ماشالله چه رشد علمی، چه تحقیقات، چه نوشته ها، من چه کار دارم میکنم، عمرم داره میره، بدبخت به خودت بیا تو هم یه حرکتی بکن، یه تکانی بکن. گفت قبطه که یه بحث اخلاقیه، هر کسی تو این عالم میخواد از دیگری جلو بیفته الا پدر و مادر که دلشون میخواد بچه هاشون از اونا جلو بیفتن. پس یعنی دیدم چه حرف قشنگیه، یعنی شما پدر مادری رو معمولا نمیبینید، اگه عالمه، اگه با تقواست، اگه متقیه، اگه هرچی هست، میگه خیلی دلم میخواد پسرم از من بهتر بشه، نیست؟ دخترم از من بهتر بشه. یعنی حتی توی این بحث قبطه که یک بحث خیلی حساس اخلاقیست در رابطه به کیفیت ذات، هر کسی که خودشو دوست داره بخواد از دیگری جلو بیفته، ولی نسبت به محبت والده نسبت به بچه ها که میرسه میگه خدایا خیلی دلم بخواد بچه هامون از ما جلو. لذا هر پدر و مادری وقتی میگن بچهشون از اونا بالاتر رفته خوشحال. خب یعنی کسی که اینجور بچهشو دوست داشته باشه، خب خدا قرار داده تو دلش، این که دیگه نمیاد بد بچهشو بخواد. بله من نمیگم پدر مادرها معصومن، ممکنه یه پدر اشتباه کنه، ممکنه یه مادر اشتباه کنه، شر پیش بینی کرده، اگر یه وقت پدر مادری خدای نکرده اشتباه کردن، ظلم میخوان بکنن، حرف خلاف میخوان بزنن، چجوری برخورد بشه. اما توی جوان برادر و خواهر، توی جوان نه یا تحت این عنوان که پدر و مادرم اشتباه میکنن چنان در مقابلش بیستی که دلشو بشکنی. من این حدیث رو دیدم، عرض کردم با اون مقدماتی که همینجوری از حدیث نقل میشه، ائمه ما نسبت به مقام مادر، امام شاهد، حالا حضرت زهرا سلام الله علیها حساب دیگه ای داره، مثلا در جاجب امام باقر و مادرش، امام رضا و مادرش، امام عصر و مادرش، بیاید نگاه کنید توی سیره معصومین ما چگونه برخورد میکردن. حالا بگید پدرشون چون امامشون بوده، مادرشون دیگه، مادر امام رضا، مادر امام زمان نسبت به امام قابل مقایسه است؟ اگر خلاصه اینجوری بگم، شما بشید مرجع تقلید، پدر مادر شما باشن بی سواد محض مقلد شما، شما باید دست پدر مادرتون رو بزنید، احترام پدر مادر. یک سلسله امور اینجوریه، بی انصافی تو عالم اثر وضعی داره، توفیق رو سلب میکنه، نمیدونم چرا برکت نداره عمرم. ببین خوش انصافی کردی تو عالم، خوش انصافی در کجا؟ حتی مسائل سطحی زندگی، برخورد تو با فامیل شوهرت با برخورد تو با فامیل خودت فرق میکنه، برخورد تو با فامیل زنت با برخورد تو با فامیل خودت فرق میکنه. در چه مبنا؟ بر مبنای زرنگی. من کرارن این رو به عنوان یک خاطره نقل کردم، یه بنده خدای شکایت میکرد پیش من، میگفت خانمم اینجوریه، هر وقت فامیلای من میخوان بیان خونه ما دیدن یا مهمونی، میگه آخه من که درس دارم، بحث دارم، گرفتارم، نمیرسم. هر وقت فامیلای خودش میخواد بیاد، میگه خواهد زندگی همینه دیگه، آدم که نمیتونه. خواهر من انصاف داشته باشید، خدا برک. همینطور مرد رو بگم، یه وقت خدای نکرده تصور نشه میخوام به خانم ها جسارت کنم، چون اون این شکایت کرد من عرض کردم. این برای قضیهشم، آیا در زندگی با انصاف پیش میری؟ اون چه به خود نمیپسندی بر کس مپسنده ای برادر من. مثلا فرض کنید اگر جوان بیرو درواسی بگم یکی به ناموس تو نگاه کنه به غیرتت بر میخوره، بدت میاد، نگاه به ناموس دیگری میکنی یا نه؟ چرا فرق میذاری؟ اگر انصاف داشته باشی ناموس دیگری مثل ناموس من، همونجوری که من حریم زنم، دخترم، خواهرم رو دوست دارم پاک دامن باشه، اگر ببینم به حریم دختر و زن و ناموس دیگری کسی میخواد نظر سو داشته باشه، باید به غیرت من بر بخوره. خب اگر این انصاف رو داشتی اون طرف قضیه، اون وقت خدا هدایت میکنه، خدا عنایت میکنه، خدا الطافش رو شامل حال شما میکنه به صورتهای غیر مستقیمی که یه بار میبینی عجیب خدا دست شما رو گرفت، میگه وای اگر در این مهلکه هولناک عنایت خدا نبود بیچاره شده بودم. چرا خدا عنایت کرد؟ خدا نظام گذاشته، اون خوش انصافی رو کردی، تو نیکی میکنم در دجله انداز که ایزد در بیابان انداز، تو اون کار رو بکن. از این طرف حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا یه گوشه ای از عظمت اسرار عالم نهان تو به من نشون بده. ندا اومد یا موسی برو کنار فلان چشمه بنشین، هیچ عکس العمل هم نشون نده، مخفی باش. حضرت موسی رفت اون گوشه مخفی شد. نمیخوام بگم دنیا داره مکافات به صورت دقیقا، یه گوشه ها ایشو که خدا میخواد نشون بده، دید که یک پیرمرد نابینا، یه جوانی سوار بر مرکب، سلام علیکم، خیلی با شتاب عرق ریزان اومد، خرجینی روی اسبش بود برداشت گذاشت پایین و یک ظرفی در آورد از این چشمه آب برداشت نوشید و بعد سوار اسب شد با عجله رفت، یادش رفت خرجینه رو برداره. بعد از چندی یک کودک کم سن سالی، بچه‌ای مثلا اومد از چشمه آب ببره، دید یه خرجین اینجاست، هیچ کم نیست، خرجینه برداشت گذاشت شونش، ظرفش هم آب پر کرد. بعد از چندی یه پیرمرد نابینایی از راه رسید، کنار چشمه نشست آب خورد، نابینا بود، همون کنارم نشست. او جوونه برگشت که سوار اسب بود، دید که پیرمرد اینجاست، حال از موسی مخفی شده. پیرمرد خرجین من کو؟ من که چشم ندارم، چه میدونم، دستم هم به خرجین بر نخورد، آب خوردم اینجا نشستم، بعد راهمو بگیرم برم. گفت نه دروغ میگی. یک دو کرد، چوب دستی دست جوون بود، خیلی هم شتاب زده، با هول پران خورد تو سر پیرمرد، پیرمرد جابجا موند، جوونم ترسید فرار کردم. حضرت موسی برگشت، خدایا چه راضی بود. گفت یا موسی، اون جوان شریک پدر اون بچه بود، پدر بچه از دنیا رفته بود، این یتیم بود، سهم اینها رو بلند کرده بود، او خرجین یادش رفت به اون بچه ها رسید. اون پیرمرد نابینا در جوانی پدر اون جوان رو کشته بود و او نمیدونست. این صحنه پیش اومد، قصاص شد. به قول پروین اعتصامی، قطره ای در جویباری میرود از پی انجام کاری میرود، به چشم خیش دیدم در گذرگاه، که زد بر جان موری مرغکی را، هنوز از سید منقارش نپرداخت، که مرغ دیگر آمد کار او ساخت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز کجا کشته شود اون که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتن کشت. مثلا اومده داره که در روایات ما، آقا چرا خدا ما را هدایت نمی کنه؟ داره اگر قرآن در منزل شما محجور مونده، خشم خدا رو شما خریده اید. قرآن محجور موند، آقا اختیار دارید تشکیلید منزل ما. یک قاب منبتی تهیه کردم، جعبه منبتکاری زیبا، پارچه مخملم دورش گرفتم، قرآنم تو زرورق بچیدم، گذاشتم تو پارچه مخمل، روی یک تاخچه دکوری گذاشتم، انقدر زیبا و قشنگ محجور است، مرتبم گردگیری میکنم. منظور اینه چقدر به قرآن ما عمل میکنیم، چقدر قرآن تو خانواده ما نفوذ داره، چقدر توجه به قرآن توی منزل. لذا یکی از شاکیان فردای قیامت که روایت داره میاد در محکمه عدل الهی شکایت میکنه از ما قرآنه. که اینا چقدر تو زندگی با قرآن مثلا من حتی از نظر ظاهری میگن اگر قرآن تو خانه بماند و قرائت نشود لای قرآن باز نشود کراهت داره، پس یه قرآن تو خونه نگه ندارید ببرید بذارید مسجد لااقل یکی دیگه قرآن باز کنه بخونه. سر سفره عقد قرآن نباشد یوم ندارد، شکون ندارد، ممکن این ازدواج موفق نباشه، اما سر همون سفره حجابش به گونه ایست که داره تیر به قرآن میزنه. خب اینا اثر وضعی داره. اثر وضعی چیه؟ وقت عنایت خدا شامل. از اون ور چی گفته؟ میگه نگاه به چهره پدر مادر ثواب داره، مثل نگاه به قرآن. اونایی که سواد ندارن قرآن رو بخونن، قرآن رو باز کنن جور نگاه کنن ثواب داره. نگاه به چهره پدر مادر یعنی چی؟ یعنی بچه. حالا یک معناش یعنی که من نمیتونم همش بگم فلسفه احکام، شاید یک بحث این آی جوون، آی کودک، آی بزرگتر، آی در سن بالاتر، شما همینجور که با نگاه محبت آمیز داری پدر مادرتو نگاه میکنی، خستگی از چهره پدر مادر رد میشه. خدا رحمت کنه یه دل سوخته ای میگفت که پدر کارگر بیچاره مثلا از صبح تا شب کار کرده با کلی زحمت، ایشون در قاص حقوق گرفته میاد سر راه میاد مثلا میره موز رو قیمت کنه میگه کیلو 800 تومان، یه نگاهی میکنه با حقوقش اگه بخواد یک کیلو موز بخره 800 تومان که دیگه خرج شام زن و بچه‌شو نمیتونه فراهم کنه، اما بچه خردسالی هم تو خونه داره که این بچه موز دوست داشته، هی این ور اون ور میکنه، هی این جیبشو دست میزنه، هی این جیبشو دست میزنه، هی برآورد میکنه میبینه نمیشه، بعد میاد میگه یه دونهش چند، میگه یه دونه انقدر، یه دونه موزه رو میخره. از راه که میرسه میاد خونه، خانم حالا ما دوتا که مسئله نیست نمیخوریم، بچه تو بیا، موز و پوست میکنه تو دهان بچه میذاره، لذت هم میبره که بچه داره موز میخوره، اینجوری از صبح تا شب بیل زده، جیباش هم برانداز کرده، قدرت خرید نداره، خودش نمیخوره به شما داده، وقت این درسته که بعد برگردی به چهره این پدر و مادر اونجوری نگاه کنی؟ انصافه. و این اثر وضعیش این نباید باشه که خدا برکت از عمرت برداره، برکت رو از فکرت برداره، برکت رو از عقلت برداره، برکت رو از روزی زندگیت برداره، اما از اون طرف برو دست پدرتو ببوس، برو دست مادرتو ببوس، برو رضایتشو فراهم کن، برو دلخوشی براش ایجاد کن، ببین خداوند چجوری عنایت به تو میکنه. یا تو جامعه وقتی شما نسبت به دیگران بی انصافی میکنید، برادر من اگر مثلا شما یه شکلی لباس پوشیدی تو جامعه حرکت کردی، نظام داره عالم، حالا حدیث شو براتون میخونم، یه شکلی لباس پوشیدی اونقدر به ظواهر خودت رسیدی، توی خلاف شرع هم ظاهرا نکردی، ولی خیلی خیلی آراسته شیک و ژیگول ماب تو خیابون رد شدی، چهار تا دختر شما رو دیدن، یا به عکس چهار دختر به قیاف به شکلی خودشو در آورد تو خیابون رفت، چهار پسر دید، این پسر یا دختر به گناه افتادن، شما چون انصاف نداری ملاحظه دیگران رو بکنی، زمینه لغزش دیگران رو داری فراهم میکنی، خدا توفیق از عمر شما سلب میکنه. خب نکن، اما بخواد خدا یا به خاطر تو من مثلا هر مدلی دلم خواست لباس نمیپوشم، خدا اون وقت به تو عنایت نمیکنه؟ تو به خاطر خدا داری این کارو میکنی؟ حدیث تو کتاب وسائل الشیعه جلد 11 باب امر معروف و نهی از منکر، من عمل به خیر او اشار به، کسی که امر به یه کار خیر میکنه یا اشاره به کار خیر میکنه، او دل به یا دلالت میکنه دیگران رو به اون کار خیر، فهو شریک، او شریکه، و من امر به سوء او اشار به، کسی امر به عمل سوی میکنه یا اشاره میکنه افراد رو به کار سو بکشونه، او دل کاری کرد دیگران کشیده شدن، فهو شریک، شریکه. لذا فردای قیامت باز در روایات ما داره، نامه اعمال ما رو میدن به دست ما، باز میکنیم نعوذ بالله نوشته 10 تا زنا، پناه بر خدا ما زناکار نبودیم، میگه بله کاری کردید که دیگران رو به زنا واداشتید. دنیا اینجوری است، شما تو جامعه زندگی می، آقا به من چی؟ من برای خودم دارم زندگی میکنم. بله به شما چی؟ شما سوار اتومبیل توی بیابانی که هیچ که نیست، تنها میخواید برید، هر جور تون برو کن برو آزادی، اما تو تهران داری رانندگی میکنی به چهارراه رسیدی چراغ قرمزه، آقا به من چی؟ نمیتونی بگی به من چی؟ شما تو جامعه هستی، اینجا الان حق عبور با اوبری باید واسی او رد بشه، بری جلو کسی هم گیر کردی اشکال شرعی هم ممکنه داشته باشه، برای که میدونستی الان رد شی یه نفر ممکنه زیر بشه، ممکنه قتل عمد بشه، از این باور میکنه این قتل عمد حساب بشه، نمیتونی اینجا رد شی واسا. آقا من تو جامعه دارم، لباس پوشیدن من تو جامعه اثر داره، حرف زدن من تو جامعه اثر داره، رفتار من تو جامعه اثر داره، قضاوت من تو جامعه اثر داره، یه جوری رفتار میکنی خدا هی به تو لطف میکنه، هی لطف میکنه، لذا میبینه خدا چقدر عنایت شامل حال ما شد که خدا رحمت کنه یکی از دوستان ما رو که از دنیا رفت، این بارها میگفت رو سنگ قبرش هم دستور داد این رو نوشتن، میگفت من اگر از دنیا بمیرم، شعرم میگفت اینو به شعر گفته، شعرش رو سنگ قبرش نوشتن، گفت من اگر از دنیا برم بمیرم، میدونی در اثر چی میبرم؟ در اثر شرمندگی از خدا، که اینقدر خدا به من لطف کرده من خجالت زدم، که یه خدا رحمتش کنه یه بنده خدایی بهش میرسید. یکی از دوستان باز مشترک بود، این گاهی به افراد که میرسید میگفت آقا شاهد باشه که من از خدا راضی ام، آقا شاهد باشه من از خدا راضی ام. یه وقت رسید به این مرحوم، خدا رحمتش کنه، گفت شما شاهد باشه من از خدا راضی ام. این بنده خدا چنان براشف فقط سیلی به این نظر، گفت چی؟ گفت چی میگی از خدا؟ گفت تو چه کاری میگی از خدا راضی ام؟ من دارم میگم از شرم خدا دارم میپوکم، دارم دق میکنم، تو میگی از خدا راضی ام؟ حرف تو عوض کن. اینقدر این خدا لطف به این بندگان میکنه به صورتهای مختلف که اگر آنی لطف او نباشه رسواییم، به خودش قسم، به خودش قسم رسوایی همه جهات رو. اما یه نمونه از لطف پروردگار، آقا بنده ای که اینجا نشستم دارم با شما حرف میزنم، اگر آلودگی های منو خدا رو کنه، امام صادق علیه السلام فرمودند که اگر بدن شما به کثافات آلوده باشه، به نجاست، و این نجاست رو بشه، چقدر افراد متنفر میشن از شما، فاصله میگیرن. بدن من الان فرض کن به فضولات افتادم تو جدول کنار خیابون، این لجن به همه بدن من گرفت، حالا اومدم اینجا بشینم، همه شما متنفر میشید، این تازه چیزای ظاهری شه. اما اون نجاسات باطنی من اگه خدا بخواد رو کنه، لذا شب جمعه مولا امیرالمؤمنین داره بیان میکنه کم من قبیح سترته، خدا چه قبایحی رو که تو پوشون ستار الغیوب شدی. این خدا اینقدر لطف و عنایت داره، اون وقت ما بیایم یه کاری بکنیم لطف عنایتشو هی بخریم، هی بخریم، یعنی چی؟ یعنی راهاشو گفته. آقا تو زندگی انصاف، 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 تو خرید انصاف، تو فروش انصاف، تو معاشرت انصاف، تو روابط خانوادگی انصاف، تو روابط اجتماعی انصاف، بعد ببین خدا چه برکتی میده. اما بی انصافی تو زندگی، هی گره تو کار پیش میاد، کی کرده خدا، چرا کردید؟ چون خدا این نظام رو گذاشته اون کار رو بکنی، اینجوری میشه. اگر میگه خدا هدایت میکند، یعنی زمینش رو بر مبنای این امور فراهم میکنه، آیات هم نشون میده. مختصری اون بحث عقلیش هم اجازه بدید عرض بکنم، دیدم وقت داره میگذره، که اگر کافی نبود باز همین بحث رو ادامه میدم. ببینید، اما از نظر عقلی بطلان جبر رو جلسه بعد از نظر بداهت گفتم، از نظر شهود نفسانی عرض کردم، از نظر قضاوت عامه انسان‌ها در کره زمین هم عرض کردم، حالا میمونه یک بحث عقلی فشرده. ببینید، اعمالی که از ما سر میزند، تقاضا دارم یک کمی دقت کنید، اعمالی که از ما سر میزند ریشه دارد. بریم سراغ ریشه اعمال. یک سلسله اعمال ریشش بین ما و حیوان مشترکه. مثلا بنده تشنه میشم، دست دراز میکنم، آب برمیدارم، مینوشم، ریشه این عمل در من چیه؟ غریزه. این غریزه در حیوانم هست. گربه هم تشنه میشه میره آب رو برمیداره مینوشه، گاو هم تشنه میشه میره آب رو برمیداره مینوشه. اگر در ما ریشه عملی غیر از غریزه نبود، جبر بود. بله جبر بود. اما اگر ریشه اعمال غیر از غریزه باشه چی؟ با مثال میگم، بعد ریشه یابی میکنم، بحث میکنم. به این ریشه دقت بفرمایید. به این مثال اول دقت بکنید. بنده تشنم به شدت، فرض کنید این لیوان آب رو هم با ولع دستم رو دراز میکنم، بر میدارم بیارم بالا بنوشم، ولی وقتی دست میزنم میبینم اینقدر خنک یخ کرده است که دستم یخ کرد، و میدونم که الان جسمم در یک شرایطی است، حالم به گونه است که این آب به این خنکی به ضرر منه، بذار لیوانو برمیگردونم اینجا میذارم، آب نمینوشم. شما میفرمایید که تشنت نبود، میگم چرا؟ آب مل نداشتی؟ چرا؟ چرا نخوردی؟ میگم برای من مضر است. یعنی چی؟ یعنی وقتی غریزه آمد، کشش به سوی یک عمل رو ایجاد کرد، یه قوه دیگر اسم رو میذاریم قوه سنجش، عامل سنجش، یه قوهی به نام قوه سنجش در دنیای وجود من میاد بالا، چه کار میکنه؟ یک، سوابق ذهنی رو میاره جلو، تجربیات، اطلاعات، آگاهی ها، شنیده ها، اینا رو میاره جلو، بعد بررسی میکند، عمل سنجش انجام میدهد. یعنی چی؟ یک، میگه وقتی این آب را بنوشی آتش برطرف میشود، ناراحتی تشنگی نداری، اما تجربیات سوابق گذشته اینها نشون داده با این سینه داغ و این حالت اگر آب خنک کرده رو خوردید سینه درد میگیرید، حنجرتون ناراحت میشه، مدتی این کسالت رو پیدا خواهید کرد. بعد در این مقام سنجش بررسی میکنه، ترجیح میدهد، قوه سنجش توابق ذهنی رو میاره، عمل سنجش رو انجام میده، در ادامه عمل سنجش ترجیح میده. یعنی چی میگه؟ اگر نوشیدی آتش برطرف شد، فعلا ناآرامی نداری، اما سرفه و حنجره درد داری. اگر ننوشیدی آتش و تشنگی داری، ولی سینه درد و حنجره نداری. کدام بهتر است که برگزینم؟ یکی از دو طرف رو ترجیح میده یا نه؟ برخی هستند که میگویند بابا ما فعلا حلوا گسیلی نبز، حلوای نسیه، ما فعلا آتشمون برطرف بشه، ولی بعد سرفه درد، سینه درد و سرفه هم پیدا کردیم. و به عکسشون هم کسانی هستن میگه نه، من فعلا سینه درد رو، اون حنجره درد رو ولو پیدا نکردم، انقدر برام مهمه که آتش رو تحمل میکنم. ترجیح میدهد، بر اساس ترجیح انتخاب میکند، بر اساس انتخاب تصمیم میگیرد، بر اساس تصمیم عمل میکند. آقا اختیار اصلا یعنی چی؟ حالا خوب دقت بکنید، مقدمه عمل یعنی وقتی از درون من در ارتباط با بیرون میل، گرایش، جذبه ایجاد شد، یک اون گرایش غریزی است، مثل حیوان وقتی گرسنه است یونجه رو دید گرایش پیدا شد، هیچی دیگه نمیاد، مثلا تو دنیاش یه قوه دیگه بیاد، قوه سنجش جناب گاو، ولی یونجه عالی است، خیلی هم تر و تازش خاصیت داره، در جدیدن هم تو زیست شناسی میگن پرای تازش رو تو سالاد کنار کاهو بریزید خاصیت داره. حالا گاو هم بیاد از این باب بررسی کنه، اما آقا مال مردم است، حرامه، مؤاخذه داره، نظام اجتماعی به هم میپاشه، ما نمیتوانیم، این اصلا مطرح نیست. اگر بر فرض گاوی که رفته یونجه رو خورده بکشی بیاریم اینجا بگیم که توجه نداشتی، هر چیزی دلش بخواد سرشو بندازه پایین بره، نظام به هم میپاشه، اصلا یه عاقل به ما نمیخندی چی دارید میگید. ولی چرا برای انسان یه حرفا مطرحه؟ یعنی همان گونه که غریزه آتش میگه برو آب بخور، قوه سنجش میگه برو بررسی کن ببین باید بخوری یا با جلوش، همین میشه اختیار. چون این قوه رو خدا به انسان داده، حالا اگر کسی نداشت، بله شیخ بهایی میگه که چون دیوانه میتونه تکلیف نداره دیگه، فقها بحث میکنن شرط تکلیف چیه؟ عاقل باشد و بالغ. بعضیا مزاح میکنن میگن پس اصلا تو عالم مکلف کسی نیست، چون عاقل اگه پیدا کردی سلام برسونی. شیخ بهایی میگه یکی دیوانه ای را گفت بشمار، برای من همه دیوانگان را بگفتا که این کاریست مشکل، شمارم خواهی هر فرزانگان را. دیوانه را من نمیتونم بشمارم، تو عالم پره، فرزانه میخوای انگوش کمار. دی شیخ با چراغ همی گرد شهر گشت، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. ببینید این دیوانه نه یعنی واقعا باید ببریم تیمارستان یه زنجیرم بندازیم خطرناکه. عاقل یعنی کسی که کارش بر اساس عقلشه، یعنی اگه بنده تشنه شد آب بردارم بخورم، این غریزه میگه بنوش، قوه سنجش میگه نه نباید بنوشی. اگر قوه سنجش میگه نه نباید بنوشی، نوشیده من عاقل نیستم دیگه، به این من بذار بر این مبنام چند درصد جامعه عاقلم. اگر روز عاشورا هر میلش میگه نمیر، باید بمونی، باید غذا بخوری، کاخ داشته باشی، اما قوه سنجشش میگه باید بمیری، در چنین شرایط باید جان داد. عاقل حر بود، دیوانه عمر سعد روی این معیار رو باید دید، رو معیار عامه مردم حر دیوانه بود. چرا؟ موقعیت، مقام، خونه، زندگی، زن، بچه، خوردن، نوشیدن، تو کاخ یزید نفوذ پیدا کردن، همه رو گذاشت کنار، رفت شمشیر به بدنش فرود بیاد. اما قوه این مثل همینه که بنده به شدت تشنه بودم، دهنم خوش شده بود، شما هم شاهد بودید، آقا دارم از تشنگی علاج میشم، یه لیوان آب، یه بنده خدا یه لیوان آب آورد دست من، میگم نه نمیخورم. خیلی هم عجب دیوونه ای، نیم ساعت داره فریاد میزنه تشنه، حالا آب دادیم بهش، میگه نمیخورم. اما یکی اگه دقت کنه میگه نه، چه تسلطی بر امیالش داره. لذا عاقل وقتی شد یعنی قوه سنجش داره، قوه سنجش رو به خالق بده. کدوم عمل ما انسان هاست که در این گذرگاه قرار نگیره؟ خب میشه اختیار دیگه. و چرا بگیم جبره؟ چرا بیایم بهانه کنیم بعد بخوایم این رو یه عاملی قرار بدیم که آقا خدا خواسته است این گونه بود، از خدا چی خواسته؟ خدا خواسته قوه سنجش رو به کار بندازیم. لذا چقدر حدیث راجع به کارهای عقل داریم. کتاب حدیثی ما از کتاب عقل شروع می شود، کافی اصولش از عقل شروع شده، کتاب العقل و الجهل، بعدش کتاب العلم، بعدش تازه کتاب التوحید. یعنی باید بر مبنای عقل و آگاهی و علم بری سراغ بحث توحید، اگر نه تقلید کورکورانه چندان ارزشی پیدا نمی کنه. خب این کجاش؟ اما خداوند گمراه نمی کند. حالا ادامه آیه، خدا گمراه نمی کنه. اینجا ادامه اون آیه که تا اونجا خوندیم، تعمل الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله به هذا مثلا. خدا چی میخواد بگه از این مثالا داره میزنه، بعوزه و مافوقه ها و یزل بهی کثیرن، خیلی ها رو به این وسیله گمراه میکنه، و یهدی بهی کثیرن، خیلی ها رو به این وسیله هدایت میکنه، و ما یزل بهی الا الفاسقین. خدا گمراه نمیکنه مگر فاسقین. این معنای عام فاسده که کلمه بعد فسقه، جلسه قبل فسقه رو گفتم، خودش داره خودش از راه میکشه کنار، خودش داره از مسیر میره بیرون، داره میره بیرون. کلاس سودمند مفید ثمر بخشیست از یه معلم دلسوخته ای. یا آجون توی کلاس بیاید یه سری مطالب یاد بگیرید، میگه نخیر نمیخوام بیام، خودم میندازم بیرون. خب انداخت بیرون، بذار بره دیگه. اما یه معنای خاص داره به قرینه بعدی. اون معنای خاص کسانی است که در حریم اولیای الهی قرار نمیگیرن. بازم اون سرخوردن بنده تو وادی. چرا قرآن میگه من چیکار کنم؟ بعضی دوستان این نامه‌ای به دستم رسید و اشاره‌ای شد، چرا بالاخره بنده صحبتی ندارم که ناخودآگاه یه حرفی از ولایت علی و آل علی و تشیع و تسلل مطرح نشه؟ چرا اینقدر؟ گفتم من چه بکنم؟ خدا کرده دیگه، باش کار بکنم. یا باید از نصیب خدا بیاییم کنار، آقا دعوا داری با خدا دعوا کنیم. یه رازی است که خدا انقدر همین آیه. آقا من این جلسه هر چه دیدم که یه بحثای دیگر آیه داره، اما نهایت آیه میاد به کجا میرسه؟ و ما یذلی به و ما یذل به الا الفاسقین. خدا گمراه نمیکنه مگه فاسقین رو. یه توضیح هم دادم، مثلا فرض این کارو بکنی توفیق سلب میشی، این کارو بکنی. الذین برمیگرده به کی؟ یعنی فاسقین این کسانن. ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، که انشالله جلسه بعد اگر عمری بود بحث خواهیم کرد. این کسانی که عهد رو شکستن یعنی کسانی هن که در مکتب اهل بیت قرار نگرفتن. اینا رو خدا هدایت نمیکنه. ممکنه بحث یک کمی داغ و سنگین و همچین ثقیل به نظر بیاد. یعنی چی؟ خیلی ها بودن مثلا از عرفا، از زهاد، از عباد در طول تاریخ انقدر زحمت کشیدن اما ولایت خاندانم پیدا نکردن. یعنی اینا واقعا هدایت نشدن؟ خدا اینا رو گمراه کرده؟ منظور چیه؟ این اگر عمری بود انشالله جلسه بعد. ایام شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خدا کسانی را که فسق بورزن هدایت نخواهد کرد. فاطمه ملکه عالم وجوده، طبق روایات، اخبار، قرائن و شواهد مفصل تاریخی که شماها موجود دارید که اون جای بحث دیگری داره و من الان که نمیخوام اون حرفا رو بزنم، فقط اینقدر عرض کنم قلب پیغمبر جای عشق به خداست. عرشه گفتن قلب مؤمن چیه؟ عرش خدا. و قلب پیغمبر چیه؟ شادی قلب پیغمبر به چیه؟ معلومه به چیزی که خداییست دیگه، غیر از این که معنا نداره. کیست فاطمه سلام الله علیها که پیغمبر میگوید وقتی من فاطمه رو میبینم قلبم سرور پیدا میکنه؟ بهجت قلب نبی، بهجت قلب پیغمبر فاطمه است. یعنی اون جایگاه عشق به خدا رو فاطمه مسرور و شادا، این مقام فاطمه سلام الله علیها رو میرسونه. و لذا داره که وقتی آیه نازل شد که پیغمبر رو به اسم صدا نکنید بلکه با لقب صدا کنید، احترام پیغمبر رو حفظ کنید، پیغمبر وارد شد بر حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا به امر خدا گفت السلام علیک یا رسول الله، قبلش میگفت السلام علیک یا ابتا بابا. اینجا وقتی گفت السلام علیک یا رسول الله، اشک چشمای پیغمبر جمع شد، نگاهی به فاطمه انداخت، فرمود انت قولی یا ابا، دخترم تو بگو بابا، تو دیگه لازم نیست بگی یا رسول الله. و انه هو حب للقلب و ارزال رب، این برای دل من خوشنود کننده تره و خدا هم به این راضی تره. دل پیغمبر چیه که وقتی فاطمه میگه بابا خوشحال میشه، یعنی بعدی هم چه دختری دارم. اما یک جا میدونم فاطمه گفت بابا، من فکر نمی کنم پیغمبر اونجا دیگه شاید مسرور شده باشه وقتی بین در و دیوار قرار داره. به نقل تاریخ و قالت فاطمه، فاطمه سلام الله علیها فریاد زد یا ابتا یا ابتا یا رسول الله مازا لقینا من بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه، پدر بابا جون رسول خدا بعد از تو نمیدانی چه بر سرم آمد از دست این دو. حالا چه آمده بر سر او؟ همان گونه ای که وقتی امیرالمؤمنین بدن فاطمه رو در دل شب به خاک سپرد، بعد رو کرد به قبر پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله ست تنبأ که ابنتک، دخترت به زودی تو رو با خبر میکنه که امت چه کردن. اما بعد گفت فهوه از سوال، نه یا رسول الله، اصرار کن از فاطمه. چرا؟ چون فاطمه کسی بود که درداشو از منم مخفی کرد. من شب غسل فاطمه دستم به پهلوی فاطمه خورد، متوجه شدم. باید اصرار کنی فاطمه به شما جواب بده. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه.